بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. ادله عقلیهی که برای حجیت خبر واحد مطرح شده بود به تقریرات مختلف مطرح شد و هیچ کدوم دلیل روشنی بر حجیت خبر عادل و ثقه نداشتند. اما از آیات شریفه قرآنی آیه شریفه نفر را ما در یک صورتی که مرحوم آقای خویی تعرض کرده بود پذیرفتیم. بعد آیات متواتره اجمالی دلالت بر حجیت خبر عادل و ثقه داشتند، خیلی روشن، قابل رد نبود و قابل خدشه نبود و خدشه ها همش جواب داده شد، تا سیره عقلا که خیلی روشن دلالت بر حجیت خبر ثقه در جامعه عقلایی بود و خدمت شما عرض کنم شارع هم هیچ ردعی به این نفرموده، ولذا سه دلیل خیلی قوی و محکم بر حجیت خبر عادل و ثقه مطرح شد که بحثش گذشت. یک ظن خاص دیگری مطرح شده، دلیل بر اعتبارش مطرح شده که در بین قدما چنین چیزی مطرح نشده. برخی از علماء اهل سنت اینو مطرح کردند و به تبع اون بعضی از فقهای شیعه هم تعرض کردند به عنوان یک به اصطلاح ظن خاص، و اون حجیت عرف و سیره عرفی هست که البته غیر از این سیره عقلاسنا که گذشت. حالا عرف تعریفش چیه و دلیلی که در این رابطه مطرح شده و ابتکار این دلیل دست کی بوده اجمالا تعرض میکنیم. بالاخره عرف در مجال استنباط احکام شرعیه تأثیر گذاره و در فصل خصومات هم عرف به نوعی به اصطلاح قابل قبول هست و مدخلیت و تأثیرگذاری داره و حتی گفته شده که العرف و شریعت محکمه، مثلا عرف خودش یک شریعت محکم و پایه‌گذاری شده هست، دارای استحکام. العرف شریعت محکمه یا الثابت بالعرف کالثابت بالنص، این دوتا روایت نیستن ولی در بین علما و فقها جا افتاده هست. العرف شریعت محکمه الثابت بالعرف کالثابت بالنص، که ابتداعا ظاهرا این در کتاب رسائل ابن عابدین که تقریبا 5 جلد هست، در جلد دوم صفحه 113 در سال 1243 این رسائل مختلفی که ایشون نوشته پایان پیدا کرده و خدمت شما عرض کنم لازم است که کسی که به عنوان فقیه میخواد در احکام شرعی نظر بده در این رابطه قابل توجه هست که بحث بکنه که وزانت و مکانت و ارزش این جملات چند اندازه قابل قبول هست. از عرف و شریعت محکمه از ثابت و بالعرفه کثابت بالنص. این است که ابتداعاً لازم است عرف رو تعریف بکنیم. عرف عبارت از اون چه که مردم بهش عادت کردن. کل معتاده الناس و سارو علیه، هر اون چه که مردم بهش عادت کردن به عنوان یک سیره و شیوه زندگی در بین مردم جا افتاده به میگن عرف. گاهی عملی هست بین مردم شایع شده، یه جمله‌ای هست در زبان مردم جا افتاده. خب اینجا بالاخره آیا چند اندازه این قابل قبول هست؟ یه تذکری را ابتداعاً لازم است داشته باشیم. اگر ما در رابطه با عرف و سیره مردمی می‌خوایم بحث بکنیم و میگیم که حتی به عنوان شریعت المحکمه یا مثلا ثابت و بالعرف که ثابت به نص مطرح شده، این در زمانی است که منطقه الفراغ باشه، یعنی جایی باشه که هیچ گونه امر و نهی شرعی در اون رابطه نباشه. و الا اگر در رابطه با یه موضوعی شرع امر داره، واجب کرده، نهی داره، حرام کرده، حالا عرف بیاد اینجا موافقت بکنه یا مخالفت بکنه هیچ ارزشی نداره. برای ما اون چی که محترمه چیه؟ فرمان شارع و شریعت هست. پس اگر ما در رابطه با عرف میخواییم براش یه حساب باز بکنیم، اونجاییست که امر و نهی شرعی وجود نداره، منطقه الفراغ تعبیر میشه، یعنی هیچ گونه امر و شرع، امر و نهی شرعی وجود نداره، یه عملی در بین مردم شایع شده، جا افتاده. و لذا استکشاف جواز یک عمل از نظر تکلیفی و صحت اون عمل از نظر وضعی به برکت عرف و به سیره عرفی، شرطش این است که خلاف نص شارع نباشه. تازه فرمودی خلاف نص شارع نباشه. خب نص شارع مثلا شرب خمر را حرام کرده، حالا ممکنه گاهی در جامعه عرفی شرب خمر مثل آب خوردن رواج پیدا بکنه. خب اونو معلومه که این چون نص شرعی داریم، اجتناب الخمر، این دیگه عرف، این را حتی واجبم بدونه برای خودش و اصلا نشانه مترقی بودن بدونه، خب بدون این عرف شرع نصش مشخص کرده وظیفه ما را به عنوان بندگان خدا، شرب خمر حرام. یا هر عادت احیاناً جلفی که در بین مردم اصلا معروفیت پیدا بکنه، معروف باشه، یک عمل خوب و نیک جا بیفته، ولی شر اون را یک عمل ناپسند و محکوم و حرام یا مکروه میدونه، اونجا معلومه که شر و فرمان شارع مقدم است و اصل اونه. پس بنابراین اگر ما در رابطه با عرف و سیره عرفی میخواهیم این جملات که اصابت و بالعرف کسابت بالنس یا به اصطلاح العادت و شریعت و محکمه، اونجا داریم میگیم که منطقه الفراغه، یعنی هیچ گونه امر و نهی از طرف شارع وجود نداره. این میخواهیم بحث بکنیم. خب گاهی یه چیزی در بین مسلمین رایج میشه، متعارف میشه، جا میفته، هیچ گونه امر و نهی شرعی هم وجود نداره، اما دلیلی هم از کتاب سنت که تکیهگاه این عمل متعارف عرفی باشه نداریم. اینجا چه کار کنیم؟ مواردی زیاد میشه پیدا کرد در بین مسلمین یک عملی متعارفه، آدم های متدین و متشرع عملا این کارها را میکنن، منع شرعی هم وجود نداره، اما دلیلی هم از کتاب و سنت براش بگیم به این دلیل این اشکال نداره، اینو نداریم. مثلا عقود معاتاتی که در بین مسلمین رواج داره، مثلا بیع معاتاتی، اجاره معاتاتی، رهن معاتاتی در بین مردم جا افتاده، بدون اینکه عقد ایجاب و قبول بخونن، بدون اینکه به زبان بیارند، عملا بیع معاتاتی انجام میدن، رهن معاتاتی انجام میدن، نمیدونم اجاره معاتاتی انجام میدن. اما دلیل شرعی از کتاب سنت بر امضای این ما نداریم. آیا این عرف و سیره را به عنوان یک عملی که به صحت این عمل دلالت بکنه میتونیم عرف را و سیره مسلمین رو دلیل قرار بدیم؟ با اینکه از کتاب سنت شما هیچ دلیلی نمیتونید پیدا کنید. یا مثلا در عرف گاهی رایج شخص میاد میگه ثمرات این باغ را وقف کردم به فقرا، ثمرات باغ رو، یا درختان این باغ را وقف کردم به فقرا ولی زمین را وقف نکرده، با اینکه در شرع و شریعت نوعا وقف به زمین و عقار تعلق پیدا میکنه، اما کسی بیاد فقط درختان را یا ثمرات درختان رو وقف بکنه، هیچ گونه مردم نمیگن آه این چه وقفی شما کردید، اگر میخوای وقف بکنی باغ تو وقف بکن، نه، اینو مردم قبول میکنن و در نتیجه اونایی که واجد شرایطن میرن از ثمرات و از درختان بهره برداری میکنن. یا مثلا در عرف جا افتاده است، فرض بفرمایید کسی وارد، الان که دیگه الحمدلله تمام خونه ها حمام خصوصی هست و قبلا حمام خصوصی اصلا نبود یا خیلی از نادر و کل معدوم بود و لذا همه خدمت شما عرض کنم در حمام های عمومی استفاده می کردن و رفع نیاز می کردن. وارد حمام میشه، گاهی ممکنه شخص معلومه مثلا حمام شاید شما سنشون اجازه نده، مثلا فرض من اون زمان یه تومن، یعنی یک نه هزار تومن، نه یه تنها یه تومنی آدم میداد و وارد حمام میشد، حالا یه ساعت بمونه، دو ساعت بمونه، سه ساعت بمونه، تا حمام بازه بمونه، 50 بار دوش بگیره، مشکلی نبود، یا 2 بار دوش بگیره، 1 بار دوش بگیره بیاد بیرون. خب این غرض این است که خب اینجا این چطوریه، این بدون اینکه مشخص بشه که آقا شما چقدر حق مصرف کردن آب را دارید، این پولی که در این حمام میدی چند بار میتونی دوش بگیری، چنین چیزی مطرح نبود، در حالی که خب بالاخره اون مصرف آبش، اون برقش، اینها هرچی بیشتر انسان مصرف بکنه طبیعتاً علالقاعده باید بیشتر پول بده، ولی این طوری نبوده و الان هم شاید این طوری باشه. تعجب فرمودید این چنینه. غرض این است که خب این در بین مردم متعارفه، در بین مردم متعارفه، اما دلیلی از آیه و روایت بر به اصطلاح جایز بودن این نداریم، ولی خب هیچ کس این رو نه مکروه میدونه نه حرام، عرفاً یه چیز جا افتاده است، با اینکه بالاخره عرض کردم گاهی تفاوت میکنه، شخص یه دفعه نیم ساعت سرب میره توی حمام به اون اندازه آب مصرف میکنه، یه دفعه نه، شخص میره 4 ساعت 4-5 ساعت میمونه، هی علی الدوام میره استراحت میکنه، دوش میگیره، دوباره میاد میشینه. خب اینا بالاخره عرفاً این را یه چیز متعارف و جا افتاده میدانند، بدون اینکه شرعاً ممنوعیتی یا جوازی بر دلیل این چیه داشته باشیم. منطقه الفراغ. یا مثلا فرض بفرمایید که شما میرید میگید آقا این ماشینتون رو امروز من اجاره میکنم مثلا 50,000 تومان. میگه خب بفرمایید، کلید رو نمیدونم سوئیج رو اون کارت ماشین رو میگیره میره. شرط دیگه مشخص نمیکنه شما چند کیلومتر میخواید استفاده بکنید. ممکن این آدم بره فقط یک جلسه میخواد بره، میخواد یه پوزی بده که با یه ماشین مثلا گران قیمت وارد این جلسه بشه، یا نه ممکنه به اصطلاح فرسخهای زیادی از این استفاده بکنه. مشخص نمی کنه، معین نمی کنه، ولی عرفاً یه عمل متعارفیه، عمل متعارفیه. این است که چنین اجارهی مشکلی نداره. بعضی ها خواستن اشکال بکنن که خب این اجاره باید معلوم باشه و الا این علل قاعده باید باطل. میگیم نه، مطلق قابل قید هست، قابل تقیید هست، ولی تقیید نکردن، تقیید نکردن، در نتیجه یک عمل متعارف عرفی است، یک سیره عرفیه جا افتاده است و هیچ گونه به اصطلاح دلیلی هم بر جواز این از نظر شرعی ما نداریم. این چنین عرف و سیره را آیا میتونیم بگیم از ثابت و بالعرفه که ثابت به نص؟ همین جمله‌ای که خدمت شما عرض کنم اون بنده خدا در رسائلش مطرح کرده، یا العادت و شریعت محکمه، میتونیم این رو بپذیریم؟ در هر صورت سیره را ما ابتداعا لازم است به دو قسم تقسیم بکنیم. یه دفعه سیره‌ای هست که روشنه که تصادم و تنافی داره با کتاب و سنت. خب این دستن دیگه جای بحث نیست، اینجا ما سیره را باید بذاریم کنار، ولو اینکه 100% این سیره بین مسلمین متعارف شده باشه، یک عمل عرفی جا افتاده باشه، ولی چون کتاب و سنت دلیل بر ممنوعیتش داریم، این هیچ ارزشی نداره، این سیره را ما بحث نمی کنیم. مثلا فرض بفرمایید که شرب خمر در اسلام معلومه حرامه. حالا گاهی ممکنه در جامعه اسلامی مثل بعضی کشورها این آنچنان رواج پیدا بکنه، مثل آب خوردن در هر سفره‌ای علل قاعده شرب خمر رواج پیدا بکنه. این حالا حجاب همچنین یه چیزهای دیگر هم هست. در هر صورت یا مثلا فرض کنید که دست دادن آقا و خانم ممکنه در خیلی از کشورها، حتی در کشورهای اسلامی، یک عمل جا افتاده است. هیچ یادم نمیره یه بار یه جلسه‌ای در ترکیه برگزار شده بود و مقاله ما هم نوشته بودیم و در نتیجه دعوت کردن ما هم بریم یه تقریبا نیم ساعتی اونجا صحبت بکنیم و در نتیجه هم زیارت هم تجارت شد. این چیز گونیایی چی به اصطلاح که آقای مولوی اونجا دفن اونجا هم رفتیم. غرض یه جلسه خیلی مفصلی بود از همه کشورهای اسلامی در رابطه با مسائل حقوق زن و اینها بحث می شد و مدیر جلسه متاسفانه یا خوشبختانه یک خانوم بزرگواری بود، یک تقریبا 100% نه بد حجاب، بی حجاب، و در نتیجه خدمت شما عرض کنم شخصی که میخواست بره اون بالا علل قاعده گاهی الله یا اون خانم یا کسی دیگه میومد اون کنار سن معرفی بکنه، یه نوعی دست راز میکرد که مثلا تبرکن یه دستی به اصطلاح داده بشه اینها. اونجا سفیر جمهوری اسلامی هم شرکت کرده بود، حرف شاید 20 سال 25 سال پیش هست و یکی از دوستان هم اونجا بود، گفت که چیکار کنیم حالا؟ گفتم من که نمیخوام دست بدم، حالا شما نمیخواید. گفت به نظر من اینجا دست ندی خیلی بد میشه. گفتم بالاخره هر کس به عقیده خودش عمل بکنه اینها. بعد بالاخره من گفتم نه، شما هم دست ندید خوبه. منتها قبل از اون، حالا اون رایزن فرهنگی یک مکلایی بود و ایشون رفت و محکم دست داد دیگه، میخواست رو بوسم بکنه دیگه روش نیومد. ولی بعد از اون آقا رفت، بعد از اون نوبت ما شد، ولی ما دو نفر دست ندادیم. ولی دست ندادن ما خیلی نماد بدی پیدا کرد اونجا، خصوصا که اون بنده خدا اومد دستش رو دراز کرد و ما هم حالا خدا حفظش کنه آقای ظریف خوب مانور میداد، یک دست به سینه میذاشت و یاد گرفته بود که با اون خانم اشتون بود، کی بود؟ اشتون بود. حالا زیر و زبرش رو تحریف نکنیم که مسئولیت شرعی داره. غرض این است که اون زمان اینم نبود و ما همطوری خوشگیدیم و اصلا دیگه اون مطالبی که باید میگفتیم به نوعی اصلا اختلال ذهنی ایجاد کرد و خدمت شما عرض کنم در جلسه هم خیلی نمود بدی داشت. بعد اتفاقا بعد از جلسه آقای به اصطلاح اون مرحوم شد، اون نخست وزیری که قبلا هم با کودتا زندانی شده بود، اربکان، ایشون به من گفت که خب شما از یک کشور اومدید، حالا کار شما درست بود یا کار اون آقا که قشنگ دست داد؟ گفتم که وسانی اولا اند اهل البصره، تو که ادبیات بلدی. گفت ها، و واقعا هم خیلی متبهر بود. گفتم اون دومی درست، یعنی ما که دست ندادیم. گفت نه، به نظر من اون کار اولی درسته. گفتم حالا جای بحثه. بعد در هر صورت عرض کردم حالا دیگه ما بحثش خیلی چیز بود چون وقتم زیاد نداشتیم. غرض این است که ببینید گاهی ممکنه یه چیزی در عرف رایج باشه، در عرف رایج باشه، ولی خب از نظر شرعی ما بالاخره دست دادن با نامحرم یک عملی است که حرامه. اما البته اینجا بعدن بحث میکنیم، مسئله یک عسر حرج ممکنه پیش بیاد، توجه فرمودید، اون ممکنه مجوز باشه یا ممکنه یک عنوان ثانوی پیش بیاد. یعنی اگر شخصی میخواد مثلا یه ساعت صحبت بکنه مطرحه و شنوندگان هم که میخوان به حرف این گوش بدن به عنوان یک آدم مثلا عالم و فلان اینها و به عنوان اسلام شناس، اگر یه اینسین برخوردی ابتداءن صورت بگیره اصلا اونا به عنوان یه آدم بیادب و نفهم و به شخصیت ایشون به اصطلاح هیچ اعتنایی نکردن، نتیجه کل اون صحبت سخنرانی مقاله همه به هم بریزه. ممکن عنوان ثانوی درست بشه که خدمت شما عرض کنم آدم بگه اشکال نداره، والا ما کاری که نمیخوایم، فقط یه دستی میخوایم بدیم. تازه فرمودی یه دستی بده و شر تمام بشه، بره صحبتش بکنه. نمونه اینو البته در زمان مرحوم آقای برودزردی، آقای امام موسی صد در لبنان بود و بعضیا بر علیه آقای امام موسی صد تلاش میکردن که در ذهن آقای برودزردیشون رو خراب بکنند و مرحوم آقای، حالا مرحوم شده یا زنده است، خداوند متعال در هر صورت ایشون رو غریق رحمتش بکنه، امام موسی صد از نوابغ روزگار بود. اولا بسیار صحبت زیبایی داشت، سخنرانی خیلی قوی داشت، قیافه خیلی زیبایی داشت و خیلی در لبنان فورا جا افتاد و برکات زیادی داشت وجود ایشون. ایشون میره در یک کلیسای سخنرانی میکنه و بعد از سخنرانی ظاهرا همه تحت تاثیر قرار گرفتن. یک بار خود من هم در سخنرانی ایشون بودم، انصافا سحرآمیز بود، خیلی عمیق و بلیغ و فصیح با اون قیافه جذابش. تمام که میشه این خانومی از مسر شریف میاد خدمت شما عرض کنم، بعد نه تنها دست میده، خانم هم تقریبا بسیار یه نیمه اوریان حمله میکنه و میگیره ایشون را بغل، یه بوسه جانانه آبداری هم از ایشون میکنه و عکس گرفته بودن آوردن محضر آقای بروجردی که دیگه کار را تمام کنن. آقای بروجردی میگه که خب من دو سه تا سوال دارم. اولا کی اقدام کرده ابتداعا به دست دادن؟ اونجا یکی دو سه نفر آدم منصفی بوده گفتن که نه اون خانم پیش دستی کرد. گفت این یک. دوم این که اگر امام موسی صد با اون دست نمیداد، روبوسه نمی کرد، حد که حرمت اون خانم می شد یا نمی شد؟ اونجا باز یکی دو نفر میگن که می شد، چون اونجا خیلی بعد اونجا بحث محرم و نامحرم و اینا نیست. بعد آقای بروزردی می فرماد که وظیفه ایشون همین بود که کرده تو بالا، یعنی به اصطلاح جان نوش جانش که اشکالی نداره. میخوام بگم ممکنه یک عنوان ثانوی درست بشه، عنوان ثانوی درست بشه در مسائل فروع دین، یه این چنین چراغ سبزه هایی در شریعت داشته باشیم. حالا عنوان ثانوی مثل اصل و حرج باشه پیش بیاد، یا عنوان ثانوی مثل این چنین جایی که اگر شخص به اصطلاح تابع این عرف حاکم نشه یک مسئله پیش میاد که نمیشه دیگه جمع بکنه. اونجا بالاخره ما زمان نداریم بشینیم بگیم آقا محرم داریم نامحرم داریم، اون وقت شخص این چنین و آنچنان. و واقعا هم در کشورهای اروپایی اینا یه مسئله خیلی جا افتاده است، اصلا یه چیزی اصلا خیلی ناچیز و غیر مهمه، یک لحظه یا آنی دستی طرف میده و تمام میشه میره. ولی اگر نه دست ندی خودش یه شری درست میشه. تازه فرمودید یمکن از کردم فعلا در زمان فتوا آدم نیست، ولی ممکنه به عنوان عسر و حرج یا به عنوان قاعده ثانویه ممکنه که در بعضی از فروعات این سنین عرف حاکم به اصطلاح حاکمیت پیدا بکنه، اون حکم اولی کنار بره. تازه فرمودید. ولی خب مجموعاً مسئله اینه اگر در یه جایی ما از نظر شرعی وجوباً یا حرمتاً دلیل داریم، به سادگی ما عرف حاکم را نمیتونیم مقدم بکنیم به اون دلیل، باید اون شریعتمون رو حفظ بکنیم. اما یه دفعه این است که نه، بعضی جاها هست که یک عرفی رایج هست اما دلیل شرعی بهش نداریم. بیشتر بحثمون در اینجاست، یه چیزی در بین مردم متعارف هست ولی در کتاب و سنت ما دلیل نداریم، یا از امور مستحدثه هست. اینجا چه کار باید بکنیم؟ مثلا فرض بفرماید الان مسئله بیمه، عقد و تأمین، بیمه الان در بین عقلای عالم ام از مسلمان و کافر اصلا رکن اساسی معیشت مردم بر اساس بیمه میچرخه. مگه میشه شما ماشین سوار بشید بیمه نداشته باشه؟ یا در مسئله درمان و سلامتی و بیمارستان، بیمه یک مسئله است که ضرورت داره، اما خب ما در زمان شارع چنین عقدی نداشتیم، دلیلی از کتاب سنت به این نداریم، ولذا برای جا افتادن این چنین عقدی باید توجه بکنیم ببینیم این را در ضمن کدام عقدی از عقود اسلامی میتونیم وارد بکنیم، چون از امور مستحدثه است. یا مثلا خدمت شما هستم عقد حق امتیاز. الان شما مثلا خونه میسازید، طبیعیه وقتی خونه ساختید تلفون و نمیدونم آب و برق خریداری میکنید، طبیعی است بعد از آنی که شما وارد خانه شدید به اندازه‌ای که آب مصرف میکنید، به اندازه‌ای که تلفن میکنید، به اندازه‌ای که برق مصرف میکنید باید به دولت پولشو بدید. این جای بحث نیست. ولی قبل از آنی که هنوز شما مصرف نکرده میگه 100 میلیون مثلا 100 هزار 200 هزار این مقدار باید حق امتیاز بدید تا برق را بخری، حق امتیاز آب را بخری، امتیاز تلفن را بخری، هنوز مصرف نکرده از شما پول میگیرن. این چه عقدیه؟ ما یه از امور مستحدثه است. یعنی شما هنوز استفاده نکرده، مصرف نکرده، مجبورید که چیه؟ پولی پرداخت بکنید. این از امور مستحدثه است. این باید بخواهیم به عنوان یک امر مشروع و حلال فتوا بهش بدیم، باید این را تحت یک عقودی و قواعد شرعیه در بیاریم. تازه فرمودید مثلا بالاخره اینا میان میگن که بابا شما الان که این برق خونه شما میاد، از بیت المال صدی ساخته شده که برای نگهداری این صد میلیاردی ما باید پول بدیم، هزاران کارگر و کارمند و مهندس و اینا هستن اونجا کار میکنن، اینا را از کجا باید تامین بکنیم؟ این حق اشتراک اینا را میگیریم که تا اینا تامین بشه. بالاخره میخوام نعرض کنم که باید این چنین چیزهایی که در عرف متعارف میشه، در عرف متعارف میشه، دلیل شرعی هم چون از امور مستحدثه است نداریم از کتاب و سنت، این را باید در حکم به حلیتش و جوازش و صحتش باید وارد بشیم به ادله شرعی که تحت یک عنوانی در بیاریم که اون هم از نظر جواز تکلیفیش هم از نظر صحت شرعیش، یعنی حکم تکلیف و حکم وضعیش رو باید روشن بکنیم. انشاءالله میرسیم. یا مثلا از جمله چیزهایی که متعارف مثلا سرگفلی هست، شما فرض بفرمایید که میرید مغازه ای را اجاره میکنید، مثلا ماهی فرضاً 100,000 تومان، یه سال، دو سال، سه سال، 10 سال، 20 سال شما سال ماهیانه این اجاره را میدید، ارتزاق میکنید از این اجاره به اصطلاح مغازه‌ای که کردید. حالا صاحب مغازه میگه با دیگه تشریف ببرید بیرون، من میخوام به کسی دیگه اجاره بدم. اینجا شما میگی که نه خیر آقا، تا سرقفلی ندید، من اینجا بالاخره حق آب و گل پیدا کردم، مثلا اگر 500 میلیون ندی من تخلیه نمی کنم. بابا شما اجاره کردی ماهیانه این مقدار، از اولم بنامون بر این بود که بالاخره هر وقت من گفتم برید بیرون. اینجا سرگفلی مسئله جا افتاده است. این چه صیغه‌ایه؟ این آیا بیعه؟ این اجاره هست؟ این رهنه؟ تحت کدوم عقود این رو در بیاریم؟ بحث هاییست که از کردم چون از امور مستحدثه هست، در زمان شارع نبوده، باید برای صحت وضعی و جواز تکلیفیش بالاخره باید تحت یک دلیلی و قاعده شرعی در بیاریم که به اصطلاح روشن بشه. انشاءالله بحثهای خوبی داره که در وقت بحثهای بعدی انشاءالله بهش میرسیم. اونهایی که مسلمونن یه صلواتی بفرستن.